بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا متعمدا، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رغبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رغبة مؤمنة، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رغبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغلب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مؤمن از اون جهت که در قلعه امن قرار گرفت هرگز به خود اجازه تعدی به حقوق و دماء دیگران را نمیدهد. لذا فرمود به ما کان لمؤمنین، یعنی این چنین نیست. اگر کسی این کار را کرد معلوم شد به لوازم ایمان خود ملتزم نخواهد بود، ولی خطا در اختیار او نیست. پس اگر کاری خطأً از او صادر شد معذور است و اگر غیر خطأ بود عذری ندارد. این حکم تکلیفی. اما از در حکم وضعی فرمود اگر اون مؤمن مقتول در نظام اسلامی زندگی میکند، در حوزه اسلامی است، این هم کفاره دارد و هم دیه. کفارهش عتق رقبه مؤمن است و دیه او هم با خصوصیاتی در نصوص مشخص شد. مسئله عتق رقبه به عنوان کفاره زهار هم در قرآن کریم آمد. در آیه سوم سوره مجادله وقتی حکم زهار را مطرح می فرماید والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رغبة من قبل ان يتماسا، منتها اونجا قید ایمان ندارد و قید ایمان را باید از راه دیگر اثبات کرد. اما در مسئله قتل خطعی کفاره به صورت آزاد کردن بنده مسلمان است و فرقی هم نمی کند چه عبد باشد چه عمه، و برابر با نصوص و همچنین فتوا بالغ و نابالغ فرقی نمی کند. گرچه بعضی از آیون نظیر صاحب کنز عرفان و مانند آن از اطلاق آیه یا از ظهور آیه خواستن استفاده کنند که این رقبه باید بالغ باشد، ولی بعضی دیگر حکم صبی نابالغ را حکم بالغ دانستند، گفتند به حکم اسلام است و عتق او کافی است. مقتول نه، مگه مؤمن باشد یعنی فرزند مسلمان باشد اونم همین حکم رو دارد. لذا مرحوم سیوری در کنز العرفان خواست انصراف استفاده کند، ولی دیگران فتوا دادن که چون کسی که به حکم اسلام است مشمول حکمی رقبه مؤمن خواهد بود. اون بزرگوار فرمود عتق سبی نابالغ کافی نیست. بعضی ها مثل سیدن استاد رضوان علیه می فرمون به این که عتق سبی نابالغی که فرزند مسلمان باشد مجزی است. عمده آن است که در همه این موارد خصوصیات ملحوظ شد. در باب قتل مؤمنی که در حوزه اسلام به سر می برد، بعد از بیان کفاره فمود و دیتون مسلمتون الى اهلهی، در فروع بعدی هم باز فرمود دیتون. این کلمه دیه چون نکره است معرف نیست، احتمال این که در حرف هر ای حکم خاص خود را داشته باشد و مقدار مخصوص خود را داشته باشد هست. دیه اهل کتاب با دیه مؤمن یکی نیست از نظر مقدار، لذا نفرمود ادیه که با الف لام ذکر بشود که دومی همون اولی باشد، اما دیتون مسلمتون. حالا مقدارش چقدر است ممکن است فرق بکند، چون که فرق میکند. لذا فرمود فتحریر رقبت مؤمنت و دیتون مسلمتون الى اهلهی. حالا این دیه چه مقدار هست او رو خصوصیات های شروفق باید روایت باید بیان کند. این الا ان یصدقوا، نظیرش در پایان سوره منافقون آمده است آیه 10 که فرمود و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدقه، فاصدقه یعنی فاتصدقه، ای کاش من صدقه به من مهلت میدادید و من صدقه میدادم و این مشکلم رو حل میکرد. اینجا هم الا ان یصدقوا یعنی یتصدقوا، صدقه بدن و دیه نگیرن، وگرنه کفاره ساقط نمیشه. خب پس کفاره هست، دیه هست، مگر اینکه اولیاء مقتول عفو کنن. برای آن است که کفاره حق الله هست و دیه حق الناس. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، این فرع بعدی، اگر این مقتول مؤمن بود ولی از قوم و قبیله کافران یا اهل کتابی که در تعهد شما نیستن بود، با شما دشمن بودن، مقتول مؤمن است ولی قوم و قبیله و عشیره او با شما در نبردن و دشمنی دارند، اگر مقتول چنین کسی بود در این حال کفاره دارد و دیه ندارد. به این کان من قوم عدو بین لکم و هو مؤمنون فتحریر و رقبت مؤمنه، این از جاهاییست که سکوتش به منزله نطق است، چون در صدد بقام بیان است. وقتی در صدد بیان بود و در مقام بیان بود و حدود فروع قبلی و بعدی را بیان کرد، در فرع قبل فرمود کفاره است و دیه، در فرع بعد هم می فرماید کفاره است و دیه، اما اینجا می فرماید کفاره است، معلوم شه دیه نیست. خب آیا این دیه نداشتن برای آن است که بستگان او کافرن و کافر از مسلمان ارث نمیبرد، از این جهت است که عده‌ای بر همین اساس توجیه کردن و سیدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در میزان هم همین راه را طی کرد. یا دیه یک حکم خاص دارد و حکم مخصوص خود را دارد. اگر دیه از باب ارث به بازمونده ها برسد، چرا در فرع سوم فرمود باید دیه بپردازید اونها که با شما میثاق عدم تعرض بستن. خب اونا هم کافرن، حالا یا اهل کتابن یا حربی معاهدن. مگر کافر از مسلمان ارث میبرد؟ مگر این حکم تخصیص بردار است؟ در هیچ جا ارث نمیبرد. دیه حکم خاص خود را دارد، البته در بعضی از موارد شبیه ارث است. اینکه در فرع دوم فرمود فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، و نامی از دیه نبرد، نه برای آن است که کافر از مسلمان ارث نمیبرد، برای اینکه در چنین شرایطی دیه اصلا نیست. خب در اون فرع سوم اون هم کافرند، در اونجا کافر مگر از مسلمان ارث میبرد؟ اینجا نیست. بسیار خوب، پس رو میثاق است، باید عمل بکنن. بله خب، پس روی عهد است نه روی ارث. این که در فرع دوم ارث دیه داده نمی شود، دلیلش این نیست که کافر از مسلمان ارث نمی برد، چون همین دلیل در فرع سوم هم هست. آیا میثاق و تعهد میآید حلال را حرام میکند؟ یا المؤمنون عند شروطهم، مگر شرطی که حلال را حرام کند و حرام را حلال بکند؟ این چنین نیست. مگر میشود با دولت کفر تعهد کرد و یکی از مواد تعهد و شرط این باشد که کافر از مسلمان ارث ببرد؟ این شرط برخلاف کتاب است و ممضانی است. مواثیق بین الملل باید برابر قراردادهای اقلائی باشد اولا، و مخالف کتاب و سنت نباشد، موافق با حدود خطوط کلی باشد و مخالف با خطوط جزئی نباشد ثانیا. این که در فرع سوم می فرماید اگر مقتول از قومی بود که با شما میثاق عدم تعرض بستند باید دیه بدید، یعنی در اونجا بازمونده ها به عنوان ارث از این مسلمان مقتول سهمی میبرند، و شما شرط کردید که کافر از مسلمان ارث ببرد در حالی که مقتول شد، این چنین نیست. شما شرط کردید که اگر اونها کشتن شما خونبها بگیرید، شما کشید اونها خونبها بگیرند، این امر عقلایی است، و مقدارش هم اون دیه معهود شرعی نخواهد بود. پس این که در فرع دوم فرمود فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، و ظاهرش سکوت در مقام بیان است و مفهوم دارد و دلالت میکند بر این که دیه نیست، گرچه یه توجیه ذوقی دارد اما توجیه فقهی ندارد، که دلیلش آن است که چون کافر از مؤمن ارث نمیبرد. خب چون کافر از مؤمن ارث نمیبرد، در فرع بعد نقض میشود. در فرع بعد که نمیشود این خلاف شرع را با میثاق حل کرد. خب این فرع دوم، مؤمن مقتول است ولی مال را کافر میبرد دیگر. در همه فروع سگانه اون مقتول کافر است، مؤمن است. در فرع اول مقتول مؤمن است، منتها شهروند اسلامی است، در حوزه اسلامی زندگی میکند. در فرع دوم مقتول مؤمن است، در کشور کفر که با نظام اسلامی در نبردن زندگی میکند. در فرع سوم مقتول مؤمن است و در قوم یا قبیله یا کشوری به سر میبرد که با دولت اسلامی هم میثاقند. در هر سه فرض مقتول مؤمن است، و اگر مؤمن نبود که دیه نداشت استن. خب حالا این برای هان است که اون صدر بحث اشاره شد که دیتون مسلمتون، این نکره ها غیر هم است. دیه اهل کتاب 80 درهم است، دیه مؤمن 1000 مثقال است. اینا با هم فرق میکنند. رضا ذات اقدس اله اینا رو به عنوان نکره یاد کرد. اول نفرمود ادیه یا دیتون، دومی رو با الف لام ذکر نفرمود که بشد ادیه. دومی هم دیتون، سومی هم دیتون، اینو نکرن. مقدارش را باید روایات خاصه مشخص کند. هشتصد درهم اهل کتاب اگر چونچه در پناه دولت اسلامی باشند یا معاهد باشند، ذمی باشند که به شرایط ذمه عمل کنند، دیه دارد. اما دیهش چقدر است اون رو باید روایات مشخص کند. و روایات مشخص کرده که 800 درهم است. تسلیم بکنی نظیر اون چه که در سوره که بقره گذاشت که مسلمتون را. خب یعنی تسلیم بکنی دیتون مسلمتون الهلی، یعنی با تسلیم بکنی بپردازی. خب این فرع دوم. پس معیارش ارث نیست. و این کان فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رغبة المؤمنة، و دیگه دیه نداره. اما فرع سوم، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، اگر اون مقتول از قومی بود که این قوم با شما میثاق عدم تعرض بستن، جزء کشورهایی بود که با دولت اسلامی میثاق عدم تعرض بستن، در اینجا کفاره هست و دیم هست. فرمود فدیتون مسلمتون الى اهلهی و تحریر و رقبت مؤمنه. خب اگر دیه به عنوان ارث باشد، اهلش که کافرن، حالا یا ذمیان یا حربی معاهدن، به هیچ کدام از مسلمان ارث نمیبرن. این سفر در صورتی است که مقتول مؤمن باشد. تحریر رقبه، بله این رقبه مؤمن نیست، حالا یا مقید است به همین جمله های قبل یا مقید است به نصوص. ها اون مسئله دیگه است، احسن. اما فرع چهارم، فرع چهارم این است که اگر این مقتول مؤمن نبود، پس تا حال این سه فرعی که یاد شد این بود که مقتول مؤمن باشد. حالا اگر مقتول مؤمن نبود و کافر بود، اگر چرونچه این مقتول کافر از قبیله‌ای باشد که با انسان درگیرن، به طریق اولا دیه ندارد، برای اینکه اگر این مقتول مؤمن بود و از قبیله‌ای بود که با دولت اسلامی در ستیز و نبرد است دیه نداشت، این هم به طریق اولا دیه ندارد. این حکمش روشن. اما اگر مقتول مسلمان نبود و جزء یک قبیله و قومی بود که میثاق حفظ خون و حفظ حقوق با دولت اسلامی بست، اینجا اون دیه مصطلح فقهی نیست، ولی خونبهای میثاقی هست. لذا در فرع چهارم قید نفرمود و هو مؤمنون. اگر مسلمانی دولت اسلامی با دولت کفر میثاق حفظ خون بست که هیچ کدام از اونها با هیچ کدام از اینها نکشن و تعرضی هم نکنن به حقوق اینها، حالا اگر یکی از اونها شهروند مسلمان را کشت، باید خونبها بدهد. اگر شهروند مسلمان هم یکی از اونها را کشت، باید خونبها بدهد. لذا در این گونه از موارد دیه از همون اون ودی است، اصل دیه ودی است، مثل سله که وصله است. اون چرا که به عنوان خونبها تعدیه می کنن، خب این اختصاصی به اون مقدار مشخص ندارد که 1000 مثقال طلا یا 10000 مثقال نقره یا چقدر چطور و یا چقدر گوسفند و گاو، دیتون این نکره است. از اینجا معلوم می شود که فرع سوم به دو تا فرع منحل می شود. اونجا که اون مقتول مؤمن باشد دیش مشخص است در اسلام، اونجا که اون مقتول مؤمن نباشد کافر باشد برابر با میثاق بین دولت اسلامی به دولت کفر است. لذا در فرع سوم قید ایمان نیاورد، نفرمود و هو مؤمنون. و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاقون فدیت مسلمتون الى اهله. چون آخر اگر این کلمه مؤمن کافی بود در فرع دوم ذکر نمی کرد، این ضمیر به اون مقتول برمی گردد. اون مقتول اگر از قومی بود که بینکم و بینهم میثاق، در فرع دوم برای حفظ اون قید علاهده فرمود و هو مؤمنون، معلوم می شود که صرف این که و من قتل مؤمنن خطئن، صرف اون که در صدر مؤمنن آمده است کافی نیست، برای اینکه از قوم کافر هست و احتیاج به تذکر دارد چون غالب اونها غیر مؤمنن و قید می خواهد. اگر چنونچه در حوزه اسلامی باشد شاید قید نخواهد، و اما چون در حوزه کفر است قید میخواهد. لذا سفر اش بل اصاله و مستقیمن از این آیات استفاده میشود، اون فرع چهارم برابر با میثاق بین الملل استفاده میشود. کفاره نفرمود، کافر اگر باشد کفاره ندارد. و مقتول فی امکان اون مقتول دیگه مؤمن ندارد. این اصل مسئله است. در فرع دوم فرمود به این که فانکان من قوم عدو لکم و هو مؤمنون، این و هو مؤمنون معلوم شد یه قید لازم بود که این جمله را ذکر فرمود. در فرع سوم این جمله نیست، نه جمله است نه مفرد، قید ایمان یاد نشده است. حق مالی خود اونهاست، اگه بخشیدن چیزی بر عهده قاتل نیست. خب بعد فرمود حکم کفاره هم این است که تحریر رقبت المؤمنه، فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین. ظاهر شهرین متتابعین همون دو ماه یا 60 روز پیاپی هست، ولی روایت آمده فرمود اگر 31 روز متتابع و متوالی بود و 29 روزش متفرق مجزی است. چون که در این بخش از در زمان یا مکان فرقی قائل نشد، حالا این غسل مؤمن در اشهر حرم باشد یا در حرم باشد آیا اضافه می شود یا نه، اینها را بیان نفرمود. روایات است که می‌فرماید اگر مثلا در حرم بود یا در اشهر حرم بود یه خصوصیت پیدا می‌کند. اگر مؤمنی را در یکی از ماه‌های حرام یعنی رجب و ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم به قتل رسوندن، گذشته از اون دیه معهود یک سوم دیه هم افزوده است. این خصوصیات را نصوص تعیین کرده است. حالا قبل از اینکه به آیه بعد برسیم، این چند روایت رو از کتاب شریف وسائل بخونیم که بعضی از قیود این حدود چهارگانه مشخص می شود. راه ذات اقدس اله راه بازگشت گذاشته است، چون کفاره برای جبران ذنب است، لا کفارت الا عن ذنبین. اونجا که زن نیست که کفاره نیست، اخیر برای همه میتونه برگرده، اخیری که یقینا برمیگرده و جبران اون خطا به همین است. یک کمبودی هست، اون فضیلت از دست داده را با این کفاره جبران میکند. نظیر مواردی که انسان نمیتواند روزه بگیرد کفاره میدهد، ولو گناه نکرده ولی فضیلتی را از دست داد برای ترمیم فیض از دست رفته، گفتن کفاره بدید، حالا یا روزه بگیرید یا ماننده. دیه در باب اشهر حرم فرق میکند را مرحوم صاحب وسائل در کتاب شریف دیات وسائل باب سوم از ابواب دیات نفس این روایت رو نقل میکند که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردند مردی است که در شهر حرام کشته میشود، دیش چیست؟ فمود دیتون و سولس. فتوا هم بر همین است که یک سوم دیه بر این دیه افزوده میشود. مطلع بعدی آن است که دیه اهل کتاب یعنی یهودی، نصرانی و مجوسی که ملحق به این هاست همون 800 درهم هست. روایت باب 13 از ابواب دیات نفس، روایت اولش ابان ابن تقلب میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که ابراهیم گمان میکند که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی یکسان است، فمود آری اینها هر سه گروه دیهشون برابر هم است. بعد ابن مسکان در حدیث دوم از امام صادق علیه السلام نقل میکند که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی 800 درهم است. پس این که فرمود دیت و مسلمتون الی اهلهی، این در صورتی که این شخص مؤمن باشد، و اما اونجایی که معاهد باشد می سازد که دیه همون 800 درهم باشد. پس در فرع چهارم که مقتول مؤمن نیست، دیهش می تواند 800 درهم باشد. در اون سفر گذشته دیه همون اون 1000 مثقال طلا یا 10000 مثقال نقره است. روایات دیگری هم که در این باب هست این مسئله رو تأیید میکنند. اما اینکه دیه برای غیر ذمی دیه نیست، یعنی اگر چونچه مقتول مؤمن نبود، مسلمان نبود و از قبیله هم نبود که با شما تعهد داشته باشن، این هیچ دیه ندارد، اون را روایت باب 16 ابواب دیات نفس مشخص میکند. روایتش هم صحیح هست. اسماعیل بن فضل میگوید من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم ان دماء المجوس و الیهود و النصارا هل علیهم و علی من قتلهم شیء اذا قش المسلمین و اظهر العداوه لهم و القش. اونجا که با مؤمنین در نبردن، قال لا، اگر مقتول مسلمان نبود و از قومی بود که با دولت اسلامی میثاق عدم تعرض نبستند، دیه ندارد و در دشمن مسلمین بودند. الا ان یکون متعودن لقتله، مگر کسی که عادت کرده به کشتن غیر مسلمان، که این مایه هرج و مرج است که حکم دیگری برای او جعل شده است. میثاق، اگر دولتی اون میثاق بین الملل را اون امضا کرده است، کافی است دیگر. باب 23 ابواب دیات نفس که روایتش معتبر است گرچه سکونی در اوست، استفاده می شود که دیه شخص مال او محسوب می شود و اگر وصیت کرده است که ثلث مرا بدید، بعد حادثه پیش آمد و خطأ کشته شد، به دیه به قتل خطأ او تعلق گرفت، ثلث او را از همون از بس ما از دیه او هم ثلث میگیرند. ان علی علیه السلام فی رجل اوصا بثلثه ثم قتل خطأ قال ثلث علیه السلام ثلث دیته داخل فی وصیته. خب اینا فروع چارگانی بود که در این مسئله مطرح است. اما عمده آن است که این که فرمود به من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما، این اشعارش در روایات محفوظ موند. یعنی از ائمه علیهم السلام سوال کردن که چطور قتل یک مؤمن مایه خلود و ابدیت در جهنم است. مرحوم کلینی رضوان الله در جلد هفتم کافی، فروع کافی، صفحه 175، عنوان باب این است که باب و ان من قتل مؤمنن على دینه فلیست له توبتون، این حدیث نقل میکند. و این است که سماعن از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند این که خدا فرمود و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن فیها، این چطور است؟ خب قصد از گناهان کبیره ما دون شرک است، چطور تهدید به خلود شد؟ قال علیه السلام و من قتل مؤمنن على دینه فذلک المتعمد الذی قال الله عز و جل و اعد له عذابا عظیما، که این عنوان مشعر به علیت است. یعنی من قتل مؤمنن لایمانه، خب البته این شرک است دیگر، این کفر است، ظاهر آیه هم محفوظ است. من قتل مؤمنن على دینه فذلک المتعمد الذی قال الله عز و جل و اعد له عذابا عظیما، بله دیگر، مثل اینایی که مؤمنین را ترور کردن نه برای مسائل مالی. اما اگر یک مشکل مالی پیش آمد، اختلافی در آب بود، اختلافی در زمین بود و امثال ذالک، اون را حضرت فرمود مستثناست، اون دیگه خلود نمی آورد، البته معصیت کبیر است. قلت فالرجل یقع بینه و بین الرجل شیء فیضربه بسیفه فیقتله، قال لیس ذلک المتعمد الذی قال الله عز وجل. سماع به حضرت عرض کرد که گاهی زد و خورد هست، اتفاق میفتد بین دو تا برادر مسلمان، دو تا مؤمن، اینا دعوا میکنن، گاهی یکی دیگری را میکشد. فرمود این برای مثلا مختلف مالی و مانند آن است، نه برای این است که چون این مؤمن است او را کشت، این مشمول اون آیه نیست. البته مثل سایر مرتدین حکم کلامیش محفوظ است، ولی حکم این که ارتداد نیست. این اگر در این جهت باشد حکم کافر را دارد، اگر با اون باشد در حقیقت مرتد است دیگر، مشرک است، یعنی ایمان را معاذ الله قبول ندارد. توبه اگر کرد حکم کلامی را دارد، اگر توبه مرتد فطری بود حکمش مشخص، ملی هم بود حکمش مشخص. روایت بعدی که عبدالله ابن سنان و ابن بکیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمدا علیه توبتون، فقال علیه السلام ان کان قتله لایمانه فلا توبه له، یعنی از نظر حکم فقهی توبه ندارد، اون حکم کلامیش محفوظ است. البته مرحوم شهید به دیگران هم دارن، مرتد اگر توبه بکند حکم کلامیش بینه و بین الله محفوظ است. و این کان قتله لغضب او لسبب شیء من امر دنیا فان توبته ان یغاد منه قود و قصص میشود، و ان لم یکن علم به، اگر معلوم نشد که این کشت، خودش رو به اولیای مقتول تسلیم میکند. انطلق الى اولیاء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه اعطاهم الديه و اعتق نسمه و صام شهرين متتابعين و اطعم 60 مسكينا توبه الى الله. این همون کفاره جمع است که در خصوص قتل عمد مطرح است. این حکم فقهی است، نه توبه کلامی. این اگر برای شرک باشد توبه فقهی ندارد، مرتد حکمش اعدام دیگه. اگر اولیای مقتول حالا آمدن گذشتن، باز این شخص محدور الدم است. حالا اگر کسی مؤمنی را لایمانه ترور کرد، حالا اگر یکی از این منافقین یکی از این حزب اللهی ها را لایمانهی اعدام کرد کشت، اولیای مقتول آمدن گذشتن، باز این محدور الدم است. ولی مسلمین اگر بخواهد در نظام اسلامی عفو بکند، اون بحث جدایی دارد. حالا مسئله جب در حکم اخیر جداست، یعنی اگر یک کسی قبلاً حقوقی را انجام داد که از در اسلام باید از عهده اون حقوق براید، بعد مسلمان شده است، الاسلام یجب ما قبله، یعنی یقتل ما قبله، یقتع ما قبله. و اگر یه سلسله حقوق بین المللی را مرتکب شد که اونها را اسلام امضا کرد، نه اینکه آورده باشد، اینا را که اسلام لا یجب. اگر کسی قبلا مسلمان نبود، کافر بود، زکات نمیداد، خمس نمیداد، روزی نمی گرفت، نماز نمی خوند، حالا که اسلام آمده لازم نیست خمس و زکات بدهد، الاسلام یجب ما قبلا. حالا اگر کسی قبل از مسلمان یه معامله کرد و بدهکار بود، حالا دین دارد، حالا که مسلمان شد نباید دینش ادا کند؟ ادای دین را که اسلام نیاورد، زکات و خمس و وجوهات شرعی را اسلام آورد، اون چرا که خود اسلام آورد اون را می بخشد، الاسلام یجب ما قبله. اما اون چرا که جز قوانین بین المللی انسانیست به اسلام هم امضا کرده است، دیون این چنین است، خونبها این چنین است، حالا قراردادهایی کرده بودن، مهریه زنش را با هم اون نظام جاهلی بست، حالا که اسلام آورد الاسلام و یجب ما قبله، نباید مهریه زنش رو بداد، با اینکه زن او در نکاح او از در جاهلیت نکاح بود و در اسلام صفاح است. اون برای اینکه ولی مسلمین رو اعمال ولایت بخشیده است، وگرنه حکم شرعیشون که چنین نیست. اگر ولی مسلم ببخشد مجاز است، ولی حکم فقهیش این است که همه این دیون و حقوق را با تعدیه کند. اون چرا که اسلام آورد نظیر وجوهات شرعی، نظیر عبادات و مانند آن، اینها بخشوده است. و اون چرا که جزء قوانین بین المللی انسانی است و اسلام اونها را امضا کرده است، نه اینکه آورده باشد، اگر کسی قبل از اسلام دینی داشت و حقی را تضییع کرد، اسلام اونها را پایمال نمی کند، نمی گوید حالا که مسلم شدی الاسلام یجب ما قبله. اگر کسی قبل از اسلام بر اثر میثاق بین الملل خونبها بدهکار بود، کسی را کشت، حالا خونبها بدهکار بود، نه اون مقدار دیه شرعی، بلکه رو میثاق خاص. حالا که مسلمان شد اون قتل را که به انجام داد اونها بخشوده است، این چنین نیست. حالا رسول خدا صلی الله علیه و سلم از بابی که النبی اولا بالمؤمن من اموالهم و انفسهم، او حق بخشش دارد. بله، نظیر طهارت نجاست، جنابت، امثال ذالک، اونها بله. حالا باید غسل بکند؟ نه، همه اون اوضاعش پاکه دیگه، همین که اسلام آورد پاکه دیگه، لازم نیست بره حمام و شستشو کنه. نه، المحفوظ است، این یجب و ما قبله، نه یجب و ما بعده. این که خون که الان ما بعده، که الان که خونه، که الان میخواد نماز بخونه، ولی بره حمام و شستشو بکنه لازم نیست، همین که شهادت انجاری کرد پاک میشه. حالا اگر لباسش آلوده است بخواهد با لباس آلوده نماز بخواند، این ما بعد است نه ما قبل. الان در حکم یک مسلمان است، با سایر مسلمان ها فرق میکنه. خب مسلمان است یا کافر؟ محاربته یعنی لعمر دنیا میکوشد؟ بله، اون محارب که شد دیگه سخن از اولیای مقتول نیست، عمده اون حکم الله هست. ولو اولیای مقتول عفو بکنن، نظام اسلامی را اعدام میکند، ولایتش با قصد منقرض میشود نظیر ارث. و اگر کشت، اون که ولایت بر دم ندارد که حق داشته باشد فرزندش بکشه که، حالا اگر کشت برای ایمان فرزند فرزندش بود، میشه مرتد و محدور دم است، حدن نه قصاصن. این حکم حدی اوست، این ارتداد است دیگر. اگر کسی مؤمنی را لایمانه بکشد، این میشه مرتد. وقتی مرتد شد محدور الدم است، حدن نه قصاصن. این ارتداد دیگه، ارتداد گاهی قولی است گاهی فعلی است. یعنی لایمانه کشت، خیلی خوب، میشه مرتد، نه قصاص ندارد. حالا بر فرض قصاص نداشت، حکم ارتداد که محفوظ است، ارتداد حد میآورد نه قصاص. اگر کسی مرتد شد در محکمه اسلامی او را اعدام میکنند، این حد است نه قصاص. روایات بعدی هم همین مضمون را تعیین میکند، یعنی و کفاره جمع هم مشخص خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.